أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله صلى الله على محمد. إن شاء الله كوجود مقدس ونازنين إمام عصر أجل الله تعالى فرجه الشريف امشب از ما راضی باشند و بتونیم از برکات ادعیه ایشون امشب بهره‌مند بشیم. یه صلوات دیگه نفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله که امشب پدر مادرهایی که دنیا نیستند اونها از فیوزات امشب اونها هم بهره‌مند بشن، اون پدر مادرهایی که هستند انشاءالله اونها مورد رحمت و غفران خدای تبارک و تعالی باشن. یه صلوات دیگه بفرمایید. یکی از محاسنی که خدای تبارک و تعال خدای متعال به ما شیعه عنایت کرد، به مسلمین و به صورت خاص به شیعه عنایت کرد، اون چیزیست که من میخوام در موردش از موعود زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف عرض بکنم. انسان اگه بخواد رشدی داشته باشه برای خودش، به معنویت برسه، در مادیات رشد بکنه، چه شخص خود آدم احساس بکنه که یه هدفی داره باید بهش برسه، چه جامعه ای چنین نیتی رو بکنه. ما چون در یه نعمت بزرگ غوطه‌وریم، از این نعمت خیلی مطلع نیستیم، خودمون ارزشش رو یعنی نمیدونیم. اونم اینه که به ما یه وعده دادن، وعده اینه که آخرش قرار هست که شماها تو این عالم انتهای این عالم رو به دست بگیرید. یعنی ما مطمئنیم که در فراز و نشیبهایی که خواهیم رفت جلو میریم، بالاخره نهایتاً این به نفع ماست. اگر چنین امیدی به کسی ندن، ممکنه که ده ها صد ها تو این 14 قرن هزاران بار ما زمین میخوردیم از ناامیدی، ولی ما میدونیم بالاخره جناب، حالا شب امشب شب نیمه شعبانم هست، جناب حکیم خاتون سلام الله علیها ایشون نقل میکنه که شب هفتم میلاد، یعنی هفت روز که از میلاد مبارک امام زمان عجل الله گذشته بود، امام حسن عسکری علیه السلام از من خواست که عمه جان فرزندم رو برا من بیار. من رفتم مهدی موعود رو که هفت روزه بود برا حضرتش آوردم و حضرت از امام مهدی خواست که باهاش حرف بزنه. حضرت شروع کرد حرف زدن، این آیه را خوند، با این آیه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این وعده خداست بناست که انشاءالله با همه فراز و نشیبها انشاءالله این عالم به دست مهدی فاطمه برسه و پیروزی نهایی با شیعه است. این یه امیدی به ما میده. یا یه مطلب دیگری عرض خواهم کرد، اون از این مهمتره ولی کمتر درکش کردیم، و اونم اینه که در اوج سیاهی ها، در اوج ناامیدی ها، کل عالم هم یه مسیر غلطی رو طی بکنه، برای یک نفری که اراده بکنه راه بسته نیست. این یه امید دوم و مهمتریه، ولی اینو ما کمتر درکش میکنیم. برای همین گاهی بر وجود انسان یه ناامیدی، برای کوتاه مدتیه، آقا بالاخره چی میشه؟ این وضع ما چی میشه؟ ما ما میتونیم به جایی برسیم نرسیم، ما با این همه دشمن میتونیم به اتفاق بیفته یا نیفته، چه اتفاق. بعضی چیزها رو خوندیم میدونیم، تو معارف تو ذهنمون هست، ولی اون چیزی که قرص کنه دل ما رو، من میخوام امشب از این چیزی که قرص کنه دل انسان رو یه قدری چند تا نکته ای عرض بکنم که انشالله از فردا یه جور دیگه ای باشیم. اگر فرموله های خدا رو ندونیم زندگی تو این دنیا سخته، اگر فرموله های خدا رو بدانیم زندگی بسیار ساده است. سختی داره ها، ساده که میگم شیرینه، مثل اربعین که میرید میبینید اربعین خیلی سختی داره ولی برای همه شیرینه، کسی نمیاد اونجا تلخی بکنه با کسی. چرا؟ چون پشت داستان رو میدونیم، با فرمول خدا و امام حسین آشنا هستیم. وقتی که دستمون اونجا اذیت میشه، پامون اذیت میشه، از قضا خوشحالتر میشیم، میگیم که ببین یا ابا عبدالله پای من برم کرد، پای من آبله زده، پای من هر چی میگیم، میگیم یا ابا عبدالله، یه ذره دلمون شاده که ما هم یه ذره بیشتر مثلا سختی کشیدیم. چرا؟ چون با فرمول خدا اونجا آشنا هستیم، میدونیم نتیجهش چیه، میدونیم این سختی قراره به کجا ختم میشه. این فرموله های عالم چیه که باید باش آشنا بشیم؟ یکی از اونها رو من میخوام عرض بکنم. این مطلب هم مطلب فردی هر تک تک شماست، یعنی تو زندگی خودتون، زندگی خانوادگیتون، زندگی اجتماعیتون و اون چیزی که این ملت ایران الان باهاش مواجهه، مخصوصا تو این ایام که بعضی چیزا مطرحه. قاعده خدا در پیروزی ها چیه که من بر مشکلات زندگی پیروز بشم، ما بر مشکلات دنیا فائق بشیم و پیروز بشیم؟ میشه؟ چون توی این ایام من این حرف رو زیاد شنیدم که حتی بعضی از عزیزان میگن بابا با این وضعیت مگه میشستن، اینجوری اینجا اینجوری کجه، اینجاش اینجوری، اون اینجوری دشمنی میکنه، اینم که این مسئولم اونجا کوتاهی میکنه، اصلا تلاش ما به کجا میرسه جایی؟ بعضی وقتا یأس این چنینی بعضی رو میگیره، یا آدم خودشو نگاه میکنه میگه که من که وضعم اینه واقعا منم میتونم مثل فلانی بشم. خدا قاعده پیروزی و ظفرش چیه؟ من توصیه میکنم دوستان، چون وقت ندارم، من باید خیلی کوتاه عرض بکنم. اولا این صفحه 40 قرآن کریم رو برید فردا بخونید، یه وقت بذارید صفحه 40، داستان تالوت و جالوت، اینو هممون شنیدیم، اون فرازهایی هم ازش شنیدیم، ولی یه دقتی میخواد که امشب میخوام در موردش چند تا نکته عرض بکنم. قرآن هم گفتم که هم ببینم هم عمدن این نکته رو بین پرانتز عرض بکنم که خیلی از بزرگان میفرمودن که اونهایی که دلشون میخواد امام زمانشون رو ببینن به قرآن نگاه بکنن، چون قرآن اینه امام است، امام این قرآنه، هر کی دلش برای قرآن تنگ نشه یعنی دلش برای امام زمان تنگ نمیشه. هر کی بگه من دوست دارم امام زمان رو ببینم ولی به قرآنی که خونش مراجعه نکنه نگاه نکنه، خیلی صادق در حرفش نیست. خب فردا به نیت وجود امام زمان نگاه به حضرت، اینو باز کنید صفحه 40 رو بخونید، صفحه 40 عثمان طه، آیه 246 سوره مبارکه بقره 2-4-6 بقره. چه چیزی هست، چه داستانی هست اینجا؟ خدا در این داستان میفرماید که به ما میفهماند، ببینید به ظاهر نگاه نکنید، قرار نیست کثرت جمهوری اسلامی ایران بر کثرت جهان کفر و جهان نفاق پیروز بشه. اگه ما میخواییم که انقدر امکاناتمون پیشرفت بکنه که این یه ذره دقت میخواد، منظورم نیست که دنبال جوسان نریم، الان خواهم گفت که باید بریم. اگر فکر میکنیم که توی کره زمین خاک هم هست طلا هم هست، اگر طلا بخواد با حجم، طلا بخواد با حجم و وزن بر خاک کره زمین غلبه بکنه هیچ وقت نمیتونه بکنه، قرار نیست غلبه کنه، چون نسبت طبق سنت خدا نسبت طلا نسبت به خاک در این کره زمین خیلی کمه. طلا باید با اون ارزش اصلیش مقابله بکنه. با من اینو میخوام بگم که بنا نیست که ظواهر تلاش های ما بر غرب غلبه کنه هیچ وقت به دشمن. اگه امیدتون از اینجاست اینو بی خیالشید، نمیتونید. پس ما چی کار باید بکنیم؟ یه سزلی هست، یه سگانه ای هست. خدا، من خلاصشو میگم، بعضی شواهدشو میگم، دیگه خیلی نمیخوام با مقدمات وارد. خدا میفرماید شما هر کاری که میتونی انجام بده، باید توانت رو بذاری تمام. آیه قرآن والذین یؤتون ما آتو، یؤتون ما آتو یعنی اینکه سنگ تموم میگذارن. و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون، همچنان داره میگه خدایا من اون تلاشی که باید بکنم انجام دادم یا نه، نگرانه، سنگ تموم بذار، تو چقدر میتونی کار انجام بدی همون انجام بدی، کوتاه نه. اگر این کار رو بکنی، دو، ارتباطت رو با خدا متصل نگه دار. این دو، باید بتونی ارتباطت رو با خدا نگه داری. مثل این گوشی هایی که تا وصل نشن به اینترنت هر تلاشی میخوای بکنی بکن. آقا شما دیدید دیگه، اینترنت قطع شد، همه به هم ریخته. ما اینترنت خدامون قطع میشه به هم نمیریزیم. یعنی 3-4 روز همه دنبال این بودن خدایا مگه میشه آدم بدون اینترنت زندگی کنه؟ بله، چه نمیشه، چجوری بدون خدا زندگی میکنه؟ راحت گوشی تو خونه جا میذاری، دور میزنی، برمیگردی 20 دقیقه برمیداری اونو میری. ولی حالا 5 روز قرآن نخون، اصلا مشکلی پیش میاد؟ نمیگه آقا قرآنم تو جیبم نیست، جا مونده. یه زمان میگفتیم آقا قرآن جیبتون بزنی، میگفتم با سخت آخیه. الان گوشی 24 ساعت ها با آدمه، نمیدونم دیگه کج... نمیخوام بگم کجاها با آدم، گوشی همه جا همراه آدم. این نشان از اینه که میشه ولی نمیخوایم بکنیم. ما ارتباطمون با خدا نباید قطع بشه. اگر این دوتا اتفاق افتاد چی میشه؟ ما نصرت خدا میاد. ما ببینید دقت کنیم جمله رو، ما تلاش نمی کنیم که با تلاشمون بر غرب غلبه کنیم، ما تلاش می کنیم با نشان دادن این تلاش به خدا نصرت خدا رو جلب کنیم که خدا بر غرب غالب بشه. یعنی چی؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود که ما تو اون تو نهج البلاغه، ما تو صدر اسلام، کنا نقاتل ابناءنا، ما با پدر مادرامون، با فامیلامون، با همه می جنگیدیم. یعنی اون بخواد بگه که چقدر جنگ به تعبیری سر صدر اسلام دیگه، یعنی همه طایفه ها به هم نزدیک بودن ولی به خاطر اسلام، به خاطر اسلام ما جنگیدیم، جنگیدیم. گاهی دشمن غلبه کرد، گاهی ما غلبه کردیم، از اونا می شد، گاهی از ما، سختی بر ما، سختی بر اونا. چه چیزی؟ حضرت نفرمود که ناگهان ذوالفقار علی همه چیزو برگردون، نه، حضرت فرمود فلما را الله صدقنا، خدا نگاه کردید که چقدر اینا آدم های صادقی هستن، خالصانه دارن می جنگن. انزل به عدونا الکبت و بنا النصر، خدا فرمول رو اجرا کرد، یعنی دشمن رو نابود کرد و نصرت رو به ما. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در اوج کمبودها، در اوج نابرابریها، یک کسی مثل شهید حججی رو من مثال میزنم، شهید حاج قاسم عزیز رو مثال نمیزنم، چون بگم حاج قاسم میگید عجب انسان بزرگی بود مثلا سابقه والا، نه، شهید حججی رو مثال میزنم. شهید حججی هیچ سابقه اونچنانی هم نداشت، یک پاسدار جزء در سپاه بود. شما خاطراتش هست، جوانا مخصوصا بیشتر بخونن. آنچنان مثلا بگم که کارهای ملی کرده بود، در سطح نمیدونم جنرال به قول سردار بود، چی بود، تو جنگ تحمیلی چه کرده بود. نه، شهید حجاجی خلوص خودش رو تماما به خدا عرضه کرده بود. خدایا من ظرفیتم اگه دهه به تمام معنا اجرا گذاشتم، اجرا میذارم، اونو اجرا کرد. 2 میخواد باشه، 10 میخواد باشه، 15 میخواد باشه، خدا چی کار کرد؟ خدا فرمود من شهید به حجاجی، حجاجی من در تو اخلاص رو دیدم، الان دیگه نوبت منه. نوبت من یعنی چی؟ یعنی اینکه دوربین عکاسی رو میدم دست دشمن، دشمن رو مجبور میکنم از تو عکس بگیره، عکس تو منتشر بکنه، بعد این عکس رو در کل ایران منتشر میکنم. ماها گاهی میگیم آقا رسانه های غربی بالاخره از ما جلوترن، ما نمیتونیم با اونا مقابله کنیم. چرا نمیتونیم؟ شهید حجاجی چجوری تونست مقابله کنه؟ خدا دشمن و داعش رو عکاس کرد، استخدام کرد، عکس رو گرفت، عکس رو خودشون هم نفهمیدن چی کار دارن میکنن، منتشر کرد. اونایی که یادشون هست میدونن اون عکس تو اون روز چی کار کرد. بعدش هم که تشییع جنازه‌ای که خدا تو عز و منتشابت، آقا ما بله امکاناتمون در حد رسانه دشمن نیست، ولی خدامون خیلی بزرگتر از رسانه دشمنه. کافیه که کلیدش در وجود تک تک ما هاست. وقتی میگم تک تک ما هاست، یه نکته ای عرض خواهم کرد. آیا باید کل ملت به چنین مرتبه ای برسن؟ قرآن حتی تخفیف میده میگه نه، لازم نیست. کجا میگه لازم نیست؟ چند جا میگه؟ میفرماید قرآن، ببینید، اجازه بدید من چند دقیقه این داستان تالوت و جالوت رو بگم. تو داستان تالوت و جالوت شما میدونید بنی اسرائیل سالها آواره بیابان بود. بعد از اینکه آواره بیابان بود، بعد تازه اومدن هی وارد ارض مقدس بشید. خدای متعال فرمود که برید با این دشمن ارض مقدس بجنگید، مقدماتو من فراهم کردم، برید بجنگید، آسایش. گفتن ما نمیریم بجنگیم، ما موسی، ما اینجا نشستیم، برو خودت با هارون بجنگ با دشمن. وقتی پیروز شدید، بالاخره سپاه و پاسداران اینا رو جمع کنید، برید یه کاری بکنید، پیروز که شدید ما هم در خدمتیم، وقتی که ما از شمال برمیگردیم. خدا گفت نه، یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال آواره بیابان شدن. آقا به اندازه انقلاب اسلامی ایران 40 سال یه حرف گوش نکرد بنی اسرائیل. این قرآن ها حدیث نیست که بگم مثلا شاید، یه حرف گوش نکرد بنی اسرائیل 40 سال آواره شد. گفت آقا یه بار گوش نکردید برید معجزه منو ببینید، برید 40 سال آواره بشه. آواره شدن، بعد وارد ارض مقدس که شدن چند قرنها باز طول کشید، سالها طول کشید، صدها سال. یک بار بیدار شد این امت، انقلاب اسلامی که بیدار شد، ما در این ایامش هستیم، یک بار امت بیدار شد، بنی اسرائیل. وقتی بیدار شد، همشون بیدار شدن؟ نه، طبق روایت های تاریخی میگن 12 گروه بودن دیگه. 2 گروهشون که تو جزئیات، چون روایت های تاریخی من روم تکیه نمی کنم، بگم تو قرآن، همه نه، همه لازم نیست بیدار شدن، یه ایران کافیه، یه تعدادی از ایران. از اینها گفتن که خدایا، به نبیشون گفتن که ابعث لنا ملکاً نقاتل فی سبیل الله. بابا خسته شدیم همش که در آزاد، یه بار بریم درست بجنگیم، تکلیف اینا رو مشخص، ما حاضریم برای مجاهده. پیامبرشون یه نفر مشخص کن به عنوان رهبر برای ما مشخص کن، ما بریم بجنگیم. پیامبرشون فرمود که قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. احتمالش هست که خدا جهاد رو دستورش رو صادر بکنه، یه رهبری هم براتون مشخص بکنه و شما نیاید جهاد. گفتن نه، چرا نیاید؟ مالنا الله نقاتل فی سبیل الله، ما رو اینقدر اذیت کردن، 40 سال تحریم کردن اذیتون، چرا نجنگ؟ ما حاضرین بجنگ. فلما، ببینید اولیش، فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم، همشون از حرفشون برگشتن، الا قلیلا منهم، فقط یه تعداد سر حرفشون موندن، تموم شد داستان؟ نه، از 100% فرض کنید که 20% فقط موندن پای حرفشون، قلیل، حالا قلیل خیلی کمتر، من یه ذره بیشتر میگم الا قلیلن. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوتا، آقا رهبرتون مشخص شد، آقای طالوت، جناب طالوت. باز گفتن که طالوت، نه نه ما طالوت رو قبول نداریم. طالوت چرا؟ نحن احق، ما از اون بهتریم، نه پولی نه مالی نه ثروتی نه چیزی. آخه پیامبر خدا فرمود که ان الله اصطفاه علیکم و زاد، خدا انتخابش کرده، خدا انتخاب کرده، و زاده فی العلم و الجسم. پس دومین گروه باز یه بار ریختن ریزش. قال لهم نبیون، این اشارات رو داد و اینا، رسید به کجا؟ مرحله بعد. فلما فصل طالوت بالجنود، وقتی که لشکر آماده شدن که حرکت بکنن، جناب طالوت که رهبره فرمود که ما خواهشمون از شما این خواهد بود که به رودخانه ای میرسیم، از اونجا آب نخورید، دستور خداست، الا قلیلی، غرفتن، یه کم نخورید از این، این یه امتحانه، دلیلم داره، حکمتی داره. چه اتفاق افتاد؟ ببینید کیا، 20% خلاصه شد در 10%، یه تعداد کوتاهی کردن، اینا الان اومدن. فشربوا منه الا قلیلا منهم، باز هم خوردن، الا قلیل، از اون 10% هم 5% نخوردن. بازم یه مرحله ریزش، هی فتنه داره پیش میاد، تو فتنه یه عده میریزن یه عده جلو میرن. فلما جاوزه هو و الذین، حالا مرحله بعد رسیدن به دشمن، خدایا این ناو هواپیما بر و این تشکیلات و این امکانات کی میخواد با این بجنگی؟ رسیدن به اینجا گفتن که قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، آقا این لشکر و سربازا و امکانات و ارتش ما که نمیتونیم با این بجنگیم. 5% هم ریزش کردن، شدن 3%. اما میرسیم نوبت به 3%. قال الذين يظنون انهم ملاق الله، 3%ی که از اول آمدن رسیدن به آخر داستان، خصوصیتشون که نمیخوام فعلا در موردش صحبت بکنم اینه که انهم ملاق یظنون انهم ملاق الله، اینها به ملاقات خدا اعتقاد دارن، خصوصیتشون اینه، به ملاقات خدا اعتقاد دارن. چی گفتن؟ کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چه بعد در تاریخ اندک 3% هایی بر لشکرهای عظیم 200-300% پیروز شدن به اذن الله، یعنی اینترنت خدات وصل باشه اون قطع نشه به اذن الله، والله مع الصابرین. ولما چون این 3% بودن، این اعتقادشون بود، نذاشته بودن خدا از طریق همون 3% به این 100%، نه این 100% به تمام به بنی اسرائیل لطف کرد. ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا، رسیدن به اونجا، ربنا، ما هم این دعا رو میخونیم امشب، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین، گفتن خدایا به ما صبر عنایت کن، پاهای ما رو در این انقلابی که کردیم، این همه گذشته خون دادیم عقب بر نمیگردیم، ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. چه اتفاقی افتاد؟ فهزموهم به اذن الله، قرآن ادبیاتش ادبیات توحیدیه، اینجا از قضا میگه فهزموهم، نفرمود فهزمهم الله، فهزموهم، این 3% به اونا غلبه کردن، ولی چی؟ به اذن الله، با اتصال به خدا، چون اینو حفظ کردن. و قتل داوود و جالوت و آتاه الله، از اون اتفاقی که اونجا افتاد دیگه، جناب داوود یه سرداری از سرداران جناب طالوت بود که جالوت رو کشت، و دوران حکومت حضرت داوود و حضرت سلیمان شروع شد که تاریخ مشابهش رو برای دینداران در این عظمتی که ایجاد بشه نداره، که اینجوری حضرت سلیمان پادشاهی کرده باشه که انشالله انقلاب ما به اونجا میرسه. به اون دو شرط نگید که ما میتونیم. بله میتونیم. کی میتونیم؟ خصوصیتش اینه 3% پای کار وایسید. 3% واقعا وقت بذاریم، یعنی توانمون رو به کار بگیریم. الان فکر میکنید بعضی هم میگن آقا این مملکت امام زمان نگرداشته. من میگم نه، و امام زمان که خب معلومه نگرداشته. امام زمان تو 14 قرن بوده دیگه، اولین بارش نیست که ازت تشفه بودن. 3% هستن تو این جامعه که گوششون به فرمان امام زمان رو نایه بشه. اینا ارتباطشون رو قطع نکردن. 2 تمام ظرفیتشون رو به کار میگیرن. تمام ظرفیت یعنی چی؟ سخنرانی اخیر مقام رهبری ایشون یه نکته اشاره کردن، 2-3 بارم تأکید کردن. ایشون فرمودن ما همه مؤمنیم. این آیه رو خوندن. آیه چی بود؟ ولا تهنو ولا تحزنو، سست نشید، نگران هم نشید، و انتم الاعلون، شما قطعا بالاترید. طب آیه قرآن این کنتم مؤمنین، به شرطی که مؤمن باشید. اون اتصال اینترنت که عرض کردم، آقا فرمودن که ببین جمله مال این حرفه، میخواستم اینو یه شرحی بدیم. فرمودن ما همه مؤمنیم ولی ایمان ابوذری لازمه. ایمان ابوذری یعنی چی؟ یعنی جزء 3% باید بشی. ایمان معمولی فایده نداره. 3%تون مثل ابوذر باشید. چه جوری بود ابوذر؟ ابوذر انقدر وایساد. ببینید قرآن میفرماید که اینجا که جناب یاران قسم حق گفتن که ربنا افرغ علینا و ثبت اقدامنا، اونایی که صبر خواستن از اونا، قرآن میفرماید واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ارتباط دائم با خدا، با هم. واصبر راه صبر اینه، مع الذین با هم باشید، با هم صبر کنید. مع الذین خصوصیتتون این باشه نذارید ارتباطتون قطع بشه. یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، وجه خدا رو میخوان، نه وجه دلار رو، نمیدونم چی وجهه. ولا تعد عینا که انهم ترید و زینت الحیات دنیا. بعضی ها ببینید تو این فاصله میرن آقا فلانه اینقدر پیشرفت کرد، من چرا نکنم؟ اون اینجوریه، اون داره تو اداره اینقدر حقوق میگیره، من چرا نگیرم؟ یه 3% هستن مثل این عزیز 22-23 ساله‌ای که تو جنگ 12 روزه حقوق 20 چند میلیونی میگرفت. این چون مثال داره دارم میگم، 20 چند میلیونی میگرفت، هیچ موقع هم اعتراض نکرده بود. وقتی که جنگ شد رفت وایساد جلوی موشک ها، موشک میخواست بزنه، اونایی بود که پرتاب موشک سپاهی، 90% حدس میزد که الان که این اینجا رو میگفتن احتمالا بزنن، ولی باید بریم 1-2 نفر بریم بزنیم دیگه، باید موشک ها برن، نمیشه که بابا 80 میلیون نفر منتظر ما. نمیگفت 80 میلیون نفر رفتن، بعضیشون شمال، بعضیشون قایم شدن، بعضیشون هم که هی دلن این حرفا رو نمیزد که. میگفت منم وظیفم اینه که نمیدونم آقا حقوقم 20 میلیون، با 20 میلیون مگه موشک میشه برداشت که؟ این حرفا رو نمیزدن. بار این انقلاب رو دوش اوناست. این 3% ضرر هم نمی کنن. چون امام زمان لبخندش برای اوناست. بقیه حالا جمع کنن، دنیا رو ببرن. هی نگاه نکنیم همسایه‌مون، کارمندمون، همکارمون، نمیدونم رئیسمون، زیر دستمون. نه، اینا اگر این ابوذر بود، این ایمان ابوذرگونه است که ثابت قدم باشی. نگی که اون کسایی که تو جبهه مگه چند نفر رفتن جنگ کردن، اونایی که بزرگترن بیشتر یادشون میاد. طبق آمار بگن مستقیم 6-7%. فرض کنید که 1 میلیون نفر رفتن، این 1 میلیون نفر نمیگفتن آقا همه پشت خونهشون راحت نشستن دارن زندگی میکنن، من چرا جونم رو اینجا بدم؟ من زن و بچه هم ول کردم. شهید برونسی زنش میگفت که این شهید عزیز میگفت یه بار آمد مشهد، تا روز آخر نمیدونستن این فرمانده تیپه، سرباز معمولی فکر میکنن یه آدم معمولی. آمد مشهد یک بار تصمیم گرفت که بالاخره بعد مدت‌ها خونمون دیوارش مشکل داشت، دیوارش رو بریزه اینو درست بکنه، توی 1-2 روزی که مرخصی این کارو بکنه، چون بنا بود خودش. میگفت اینو ریخت، میخواست درست بکنه، گفتن آقا عملیات سریع بیا جب. دیوار ریخته. کجا؟ گفت من شما رو میسپارم به امام رضا. نگران نباشید. رفت. یه کسی اینجوری خدمت کردن برای نظام. اینا 3%. گوش کنید اینجاش هم دقیقه. 3% تو این مملکت هستن که اجازه بدید خیلی راحت بگم چون مال مملکت نیست، این سنت خداست. همیشه میگه جریان مثال حق و باطل مثل رودخانه ایه که رود حرکت میکنه، اون زیر تمیزه، اون جریان حقه، ولی رو اون رودخانه و آب تمیز و زلال یک کفی هست حرکت میکنه. اگه اون آب تمیزی که دیده نمیشه معمولا، باید کف رو بزنی کنار اون دیده بشه، کف اون بالا به اصطلاح چیزایی که ریخته روش کف کثیفیه اون دیده میشه. همیش فهم از زبد فیذهب جفاء، اون زبد میگه قرآن. جریان حق زحمت میکشه حرکت میکنه، زالو صفتانی سوار این جریان حق میشن. اون زالو صفتا کجان؟ همه جا، تو مسئولیت نماینده هستن، مسئول چیز هستن، تو اداره هستن، توی همه جا هستن. این مال کجاست؟ هیچی، مال سنت این دنیاست. برای چیه؟ برای امتحانه. اینو وقت ندارم بیشتر توضیح بدم. برای امتحانه که خدا میگه که بذار ببینم اون کسی که رفته دوست داره جزو این 3% بشه. بگه که خب اون زالو صفت هست که هست، من چیکار بکنم؟ اون داره از من سوء استفاده میکنه، من دارم تو جبهه جون میدم، اون داره از من سوء استفاده میکنه، رشدشو داره میکنه. باشه، من به این نظام کار دارم، من معامله با خداست. نمیگه که آقا همسایه‌مون رشد کرد، من چه به این کار رو بکنم؟ ولش کن این کار رو. میگه نه، خدا میگه من میخوام ببینم که شما کم میاری یا وای میسی تا تش. ابوذرگونه، ابوذرگونه یعنی چی؟ اینو بگم. حضرت فرمود ابوذر در دفاع از اسلام و این مردم اینقدر اذیت شد هی هم تبعیدش می‌کردن دیگه. عثمان آخرش خلیفه تبعیدش کرد به ربزه برای آخرین بار دیگه کلن برو تبعید، و دستور داد هیچکی حق نداره دنبال ابوذر بره، یعنی مشایعتش هم نکنید. امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین علیه السلام برداشت با هم رفتن مشایعت ابوذر. تو نهج البلاغه است حضرت فرمود یا ابوذر انک غضبت لله، تو مگه به خاطر خدا غضب نکردی به این مصیبت گرفتار شدی که الان خدا داری تبعید میشی؟ فرج من غضبت له، به کسی امیدوار باش که با او معامله کرده ای. امیدت به کی باشه؟ برای کی این کارو کردی؟ به خاطر مردم بود؟ نه، اگر نی پس امیدت به خدا باشه. فرج من غضبت له ان القوم خافو که علا دنیاهم، این مردم میدونی چرا میگن که بابا ابوذر یه ذره حرف نزن، ساکت باش، آرام باش، آخه چقدر ما گیر بدیم به این آمریکا و فلان، یه ذره زندگی میخوایم بکنیم. ان القوم خافو که علا دنیا، میترسن مردم دنیاشون به هم بریزه. میگن ول کنید، یه 40 سال خون دادیم بس دیگه. میگه دنیاشون داره ضربه میبینه. و تو و انک خفتهم علا دینک، تو نگران دینتی، و انک خفتهم علی دینک. بعد حضرت میفرماید که همین امیدت به خدا باشه. این جمله کلید طلاییه. حضرت فرمود ولو ان السماوات والارضین، اگر آسمان ها و زمین کانتا رتقا علی عبدن، ببین به این میگن رتق. رتق یعنی انقدر بسته شده باشه این ساختمون، نه پنجره نه در، هیچی، هیچ راه خروجی نباشه، که رتق و فتق میگن. ثم اتق الله، شما اون تقوای خودتو به خدا، خلوصتو به خدا نشان بدی، ثم اتق الله، تو همه جا مسدود، همه راه ها بسته، نمی خلیج فارس رو بستن، شمال رو بستن، جنوب و غرب و شرق و اونجا. ثم ملتی اگر ارتباطشو با خدا حفظ بکنه، لجعل، این حرف امیر المؤمنینه، اگه ایمان داریم باور کنیم، لجعل الله منهما مخرجن، خدا از همین درهای بسته یه جای خروجی قرار میده. خدا رو داریم ما. پس اگر ما امیدمون هست که اولا انشاء الله که ارتباطمون این چند سگانه رو داشته باشید، یک هر چی از دست من برمیاد، اصلا کل جامعه رو ول کن، نمیخواد کلش باشه، تلاش کنیم فقط 3% رو حفظ کنیم. اشرون صابرون میگه قرآن، یغلبوا فئته. باید بتونیم این ایمان همه رو ببریم بالا که میخوایم این کارو بکنیم، 100% میخوایم این کارو بکنیم که امام زمان سریعتر تشریف میارن. اگر و الا اگه میخوایم محافظت بکنیم و نصرت خدا رو جلب کنیم، 3% پای کار باشیم. 3% هم نشود، من تنها پای کار باشم، خدا راه رو برای من باز میکنه. راه بنبست برای یک نفر هم نیست، یک نفر نیست. انشالله که امشب از خدا چی بخوایم؟ امشب شب مناجاته، ماه شعبان کلا ماه مناجاته، و امشب هم شب مناجاته، شب دعای کمیل هم هست، اینجا هم دعای کمیل خونده میشه بعد از انشالله مدداهی برادر عزیزمون. بخوایم که خدایا شب قدر امشب، بدونید که شب قدر، نبی مکرم اسلام فرمود که جبرئیل به من این اخبار رو داد که امشب شبی است که کسی اگه بخواد حتما بخشوده میشه. ما از خدا بخوایم که خدایا امشب ارتباط ما رو با خدا داشته، ارتباط ما رو با خودت حفظ کن خدایا، ارتباط خودت رو ما با تو حفظ کنیم و تو با ما این ارتباط. یه صلوات بفرستید که ارتباط ما با خدا وصل شد. قطع نمیشه از بس این ارتباط قویه. یه صلواتی بفرست. از خدا بخوایم ارتباط ما رو قطع نکنه. دو، کمک بکنه تمام ظرفیتمون رو به کار بگیریم. سه، گل روی خوبانی که آقا فرمود، اون شهدایی که ما دادیم، همون 3% که دائم دارن انقلاب کمک میکنن، نصرتشو به زودی بر ما نازل بکنه. خب چون بعدش هم دعا خواندش، من دعا نمیکنم، فقط همین دعا بسه. خدای فرج امام زمانمان برسان. و صلی الله علی محمد و آله.